أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامقی سولات لذالیل. به خطبه 184 به نام متقی رسیدیم. امروز جلسه 17 هم لعیدن فحشو لینن قولو. یکی دیگر از ویژگی های فرد با تقوا این است که او فاصله ها دارد با ناسزاگویی. لعیدن فحشو، فحش از او بسیار بعید است، او این کاره نیست. روایتی از امام صادق صلی الله علیه من علامات شرک شیطان الذی لا شک فیه، از علائمی که شیطان دخالت کرده و هیچ شک هم نکنید، ان یکون فرهاشا لا یبالی به ما قال و به ما قیل له. طرف فحش میده، براش مهم نیست چه میگه چه میشنوه. اینجا شک نکنید که اینجا شیطان وارد کار شده است و دخالت کرده است. حضرت رسول فرمودن که این من شر عباد الله من تکره و مجالست حول پوشه، جز بدترین افرادن اونایی که انسان بدش میاد با اونها مجالست داشته باشه، چون ناسزا میگن، چون بددهن هستن. در خطبه 197 یک جریانی مطرح از اونجا، جریان این است که در وسط های جنگ سفین بود که خبر دادن به علی علیه السلام که دو نفر از همین رفقای شما فحش به معاویه میدند. یکی حجر ابن عدی بود که فحش میداد، یکی عمرو ابن حمق. حضرت اینا رو خواست، فرمود بیاد ببینم دست بردارید از این کار. کفا اما بلغنی انکما، دست بردارید چیکار دارید میکنید؟ گفتن که الاسنا علی الحق و هم علی الباطل، ما که بر حقی ما بر باطل از ابرم خب بر حق، این دلیل میشه شما فحش بدید. بعد خطبه 197 رو خوندن، انی اکراه لکم من تکونو سبابین، من بعدم میاد شما فحش بدید. ولکن لکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. اما اگر شما کارهای اونا رو مطرح کنید، روشنگری بکنید، اونا رو به چالش بکشونید، این خوبه و ابلغ فی العذر، این میشه برایش یه عذری آورد. ولی اونا عذر دارن، میگن ببینید طرف مقابل چجوری بددهن است. و قلتم مکان سبکم یاهم اللهم اهد دماءنا و دماءهم و اصل ذات بیننا و بین عوض فحش دادن دعا کنید که خدای خون ما و خون اونها حفظ بشه، نریزه بین ما، اصلاح بشه تا آخر. به مناسبت یک بحثی رو میخوام بگیم اینجا که شایع شده و مطرح شده است و بد معنا شده است، جز غلط های مشهوره، اون سخنی که امام حسین علیه السلام در کربلا گفتند، علاوه این ندعی ابن الدعی قد ترکنی بین سلت و دله. از سخنان حضرت که واقعا جای توضیح دارد. آیا این دعی ابن الدعی این ناسزاگویی است؟ به چه معناست؟ و چون اصل و از همین رو میخوام مطرح کنیم، دعی ابن الدعی، ولی خوبه که این دو سه خطی که حضرت در اون جا فرمودن همش یه توضیح بدیم. اول معنی دعی رو بگیم. دعی المتبنا الذي تبناه رجل فدعاه ابنه ونسبه الى غيره. این معنی دعی است، شخصی را انسان به عنوان پسر قبول کند، پسر خوندگی، در صورتی که پسر یکی دیگری است، اسم این شخص میشه دعی. و کان النبی صلی الله علیه و علیه تبنا زید ابن حارثه، حضرت رسول هم یک شخصی به نام زید ابن حارثه رو به عنوان فرزند خونده خود قبول کردن. پس دعی ابن دعی یعنی که این یزید و این معاویه، اینها اجدادشون یه تو چیزی درش بوده، پس پسرخوندگی بوده است. حالا اجمالا حالا توضیح میدیم. و در قرآن هم هست، در قرآن اینجور آمده است، آیه 4 سوره احزاب: ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. با زهار کردن، چون یک رسمی بود در جاهلیت زهار، شخصی میخواد زنشو طلاق بده میگو پشت تو مثل پشت مادر من است. قرآن میفرماید که زن شما که زهار کردی که مادر نمیشود، که اگر گفتی پشتت مثل پشت مادر من است که دیگه مادر نمیشه، محرم نمیشه، حرام نمیشه. بعد ادامه آیه: و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. دعی هم که فرزند شما نمیشه، ادعیاءکم ابناءکم. دعی جمعش ادعیاست که این آیه آیت الاحکام اینجا دارد. فرزند خوندم که فرزند نمیشه بعد. ذالکم قولکم به افواهکم، این حرف است، با حرف که یکی مادر و یکی فرزند نمیشود که. بعد آیه بعدیش آیه 5 سوره احزاب دارد: ادعوهم لآبائهم. نگید این پسر من است، این نسبت بدید به پدران خودشون، پسر فلانیست. هو اقسط عند الله. پس من یه دعی شد پسر خونده، یزید پسر خونده است، پدر او هم پسر خونده است، اما جریان چیه؟ ببینید، هم معاویه در جنگ صفین یه پیام به علی علیه السلام داد به این مضمون که میگیم مدنشو، که ما رگ و ریشمون یکیه، در نهایت جد پنجممون مشترکه، که بعد توضیح بیشترشون بدیم. و هم یزید در صحرای کربلا، ببینید، قیل له یوم تف، به امام حسین در کربلا گفته شد انزل الا حکم بنی عمک، کوتاه بیا، این پسر عموهای شما با حاکمیت رسیدن، کوتاه بیا شما. ببینید مسئله رو جنگ حسادتی و ریاست خواهی مطرح کردن. آقا شما با هم فامیل هستید، از یک رگ و ریشه هستید، حالا حکومت به دست اینا افتاده، کوتاه بیاد. ببینید چطور مطرح کردن. خب از اون طرف معاویه هم همینطور کاری کرد، وسطای جنگ صفین بود که خلاصه پیامی داد، نوشته داد علی علیه السلام: فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا و بک ما بلغت، اگر بدانی جنگ چه کرده با ما و با شما، لم یجنها بعضها علی بعض، یکی پناه به جنگ نمیبرد علیه دیگری. تا به اینجا میرسد، من قسمت رو از نامه رو میکنم. وقد کنتو سألتو که شام، من از شما شام را خواستم، فعبیت دالک، شما من ندادی، فعطانی الله ما منت، خدا به من داده است. بعد دارد که و نهنو بنو عبد مناف نیسل بعدنا علا بعدن فصل، ما رگوریشمون یکیه، جد پنجممونه عبد مناف است، که دقیقا حرف یکیه. معاویه میگه که ما رگوریشم یکیه، احسن بس ریاست بود، من خواستم شما ندادید، من خدا به من داده است. به امام حسین هم گفتن انزل را حکم بنی عمک، حالا پسر عماد به حکومت رسیدن، کجا بیا. که امام حسین ارسان پاسخ میده به اونها که اینجوری نیست، دعی ابن دعی. حالا جواب امام علی علیه السلام رو ببینید که به معاویه چه جواب داد. وقتی معاویه وسط جنگ نامه می نویسد به علی علیه السلام که وسوس ریاست آقا، خدا به من داده است، ما هم رگویشمون یکیه، جد پنجمون عبد مناف، در قسمت از نامه 17 ببینید: اما قولش انا بنو عبد مناف فکذلک نحن، اینی که گفتید همه بر می گردیم به عبد مناف، من و شما، ولیکن لیس امیه که هاشم. بذار توضیح بدم، علی علیه السلام ببینیم چطور میرسد به عبد مناف، علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف جد شارمشون، ابو طالب یک، عبد المطلب دو، هاشم سه، عبد مناف. پس جد چهارم حضرت علی علیه السلام عبد مناف. خب حالا معاویه چی میگه؟ میگه من پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر حرب، حرب پسر امیه، امیه پسر عبد شمس، عبد شمس پسر عبد مناف. جد پنجم من عبد مناف، جد چهارم شما عبد مناف. در صورتی که عبد مناف دو پسر داشت، یکی هاشم که رسید علی علیه السلام به علی علیه السلام، یکی دیگه عبد شمس. عبد شمس یک غلامی داشت اسمش امیه بود، به عنوان پسر خوندگی انتخابش کرد. پس بنابراین حرب و ابو سفیان و معاویه و یزید که برمیگردن به امیه، امیه پسر خونده بوده، دعی بوده است. جواب حضرت رو ببینید، اما قولو که انا بنو عبد مناف، این که گفتید ما فرزندان عبد مناف هستیم، فکدالک نهنو، ما خودمونم، ولیکن لیس امیه که هاشم. اولا امیه که شما از کانال او میخوای خودت رو متصل بکنی به عبد مناف اصلا مثل هاشم نیست. اینا با هم برابرن، سیادت هاشم، بزرگواری هاشم، پاکی هاشم با امیه برابر. ولا هر که عبد المطلب، ولا ابو سفیان که ابی طالب، اصلا اجداد میکنه با هم برابر نیست. یک ولل مهاجر که تلیق. خب من مهاجر بودم، هجرت کردم به مدینه، تو تا آخر هر کفرت بودی که حضرت رسول که بعد آزادت کرد. ولی از سریح و کلزیق، ما سراحتن برمیگردیم به عبد مناف، تو چسبوندی خودتو، پسر خونده هستی. بعد در ادامه دارد ولی المحق که المبتل، ولی المؤمن که المدغه. خب طالب حق با باطلکار که برابر نیست، کلکباز که با مؤمن برابر نیست. پس دعوا دعوا سرمیز نیست، ما اصلا خودتون اجدادتون خرابید، باطلید، دغلکارید، دعوا سر حق و باطله. و بعد دو من کی گفته ما با هم دیگر از یک رگولش هستیم؟ پس معلوم شد الا ان دعی ابن دعی، یعنی این حرفی که به امام حسین گفته، تا انزل الا حکم بنی عمه کتابی ناقا به سلامت و رئیس شده کتابی. کی گفته اینا از یک رسول نسبه من؟ دعی ابن دعی است. اینا همه هم یزید که ادعا کرده بی خود میگه، هم معاویه، اینا پسر خونده هستن. ادامه بحث رو که حالا به مناسبت چون شروع کردیم چند خط رو بگیم از امام حسین علیه السلام. خط ترکنی بین سلت و ذله، این یزید فرزند معاویه که علایون اقوام ما هم نیستن، پسر خونده اون جدیشون، جدی چهارمشون پسر خونده بود. قد ترکنی، من را سر دوراهی قرار داده، بین سلت و ذله. سله یعنی از سرقت الخفیه، دزدی پنهانی. ذلت هم که معلوم است، یعنی از من یا خواسته همکاری بکنم با خودشون که اینا علایون دزدی پنهانی، یا هم ذلیل رو برای قربان گو بشن. در خطبه 130 حضرت به ابوذر دارد که فلو قبلت دنیاهم لحبوک، ابوذر اگر شما از دنیای اونها دنیاشون قبول میکردی که دوست داشتن، لو غرت منها لامنوک، اگر شما هم پیاله میشودی با اونها که امان به اسم میدادن. این معنی روزی خفی، اونها خودشون حکومتشون حکومت چاپیدنیست، میگن یا تو هم بیا با ما علای صورت قانونی دزدی بکنی، یا بله قربان خوبشون. دعی ابن دعی، این افرادی که الان هیچ نسبتی با ما ندارن واقعا، اینا پسر خونده هستن، ترکنی من رو سر و دولاهی قرار ده، از سله بین سله و ذله، یا بله قربانگو و ذلت پسیر، یا سله دوزی خفی. همین اتصام یک شعری داره تحت عنوان دوزد و اساس، دوزد و پلیس. یه دوزدی رو پلیس گرفت و مردم هم دنبالش و بعد بردش پیش قاضی و حاکم حالا باش صحبت هایی میکنه. قسمت از اون شعر رو میخوام بگم که بدون سله یعنی چی، دوزدی پنهانی یعنی چی. گفت بدکردار را بدکیفر است. حاکم بهش میگه تو بد کردی، باید بد برخورد بشه. گفت بدکردار را بدکیفر است. حال دوست جواب میده، گفت بدکردار از منافق بهتر است. دست من بستی برای یک گلیم، خود گرفتی خانه از دست یتیم. دوست اگر شب گرم یغما کردن است، دوستی حکام روز روشن است. اون شعر تورانیست من به مناسبت چند خطشو خوندم. این دعی ابن دعی سر دو راهی من را قرار داده، یا دزدی پنهانی یعنی هم پیاله بشن با خودشون، دزدی و کامروز روشن است، یا ذلت پذیر باشن بعد قربانگو بشن. خب حالا چیکار کنه؟ کدومشو قبول کنه؟ امام حسین فرزند علی علیه السلام است. حضرت علی در حکمت 45 جلد از ظفر و بالحز و الحزم و اجالت رای، میخوای پیروز بشی همه احتمالات رو بلد باش، از اون احتمال دیگه شو برو. حالا تفصیلش برید به حکمت 45 مراجعه کنی، شرح زدیم اونجا. نه این راه نه اون راه، نه همکاری که دزدی پنهانی است، نه بله قربان گفتن که ذلت است. راه سوم رو قبول میکنم. هیهات له ذلک، هیهات منی از ذله، هیهات. او خواستش نمیرسد، ما و ذلت، ما و دزدی پنهانی، حکومتی چپاولگری. اول لا ذلک و رسوله و المؤمنون، نه خدا میپسندند نه رسول خدا میپسندند نه مؤمنون میپسندند. و جدود تهورت و حجور تابت، اصل و نسبدارها ولو دین ایمانی هم نداشته باشن اینجوری نیستن، نه ذلت پذیرن ولو قربانگو هستن، و نه اینکه حکومتشون چپاولگریست. هیهاد ان نؤثر طاعت الیوم علی مسار الکلام، که ما بیم اطاعت اینا رو بپذیریم علی مسار الکلام، بر افتادن روی زمین که کریم ها اینجوریست. نه من راه سوم انتخاب میکنم، اونی که جنازه هامون در میدان بیفته و پیروزی در همین است. خب حالا این دو سه خط بیشترش هم توضیح دادیم، چون الان یاره جزء غلط های مشهور است که اشتباه معنا میکنن، خوب معنا نمیکنن. اون سخن امام حسین علیه السلام رو خواستیم دفاعی بشود. لین قوله، دیگر ویژگی فرد با تقوا این است که لین القول است، نرم سخن است، جاذبه دارد. چونی است که بد سخن و تون سخن و سخت سخن باشد افراد از خود براند. یک شخص از امام صادق صلوات الله علیه میپرسد که ما حد حسن الخلق، خوش اخلاقی حد و مرزشو برای من بگید. فرمود تولین جناحک، تولین جناحک، تو تیب کلامک و تلقا اقاک به بشر حسن. ارتباطاتون یک ارتباطات ساده و نرم و گرمی باشد، خوش سخن باشید، و وقتی که ملاقات میکنید برادرانتون با چهره لبخندار و بشارت دار. این بحث اخلاقی است، اصلا علاوه بر اون غیر اخلاقی شد. از نهایه اثرپذیری ما باید سخنانمون تأثیرگذار باشد. اگه از همون اول دافعه داشته باشیم حرف اثر میکنه، طرف مگه میپذیرد؟ سوره طه آیه 44 رو ببینید. خداوند به حضرت موسی به هارون میفرماید بروید با فرعون به نرمی سخن بگویید. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. برای چی؟ برای که شاید اثر کنه، شاید تذکاری باشد، شاید خشیتی باشد. پس ما دنبال این هستیم به حرف اون تاثیرگذار باشد. حرف تاثیرگذار با خشونت گفتار فایده ندارد. اگر شما نرم سخن بگویید، گرم سخن بگویید، طرف انگیزش چه بسو عوض بشود، انگیزش عوض نشود متوقف میشود انگیزش، مخالفت ها کم میشود. دین بی منطق زورگویی که ما نداریم که. به مناسبت باز این رو بگیم، حضرت رسول صلی الله علیه فرمود که حضرت خضر با حضرت موسی که بودن مدتی میخواستن جدا بشند، چند تا نصیحت کرد حضرت خضر به موسی که برید به بقیه بگید. نصیحت به شخص نبود، این نصیحت بود که آینده ها بفهمند. بسه طولانیست در بحال و انوال جلد یک صفحه 227 آمده است. دو سه موردشو میخوام بگم. یه موردش همینه، آقا شما دری رو که یه در رو یه جوری نبندید نتونید باز کنید، باز نکنید نتونید ببندید. اگر ما اول ما خشن برخورد کنیم، همین در رو بستیم، همین پلا رو خراب کردیم. اونجا داره که حضرت رسول فرمود که ان موسی علیه السلام لقی الخضر، خب حضرت موسی خضر رو دید و گفت توصیه هایی داشته باش، یه توصیه برای طلبه ها داشتن، یا تار و العلم ان القائل اقل ملالتن من المستمع فلا تمل جلسائک اذا حدثت لهم. این برای طالبین علمی طلبهاش که سخنرانی میکنن، بهشون بگید گوینده حالش بیشتر از شنوده، شنیده شنوده حالش کمتره، خسته نکنید، زود تموم کنید حرفاتون رو. یک نصیحت. بعد دیگه در رابطه طالبین علم، یا موسی تفرق للعلم این کنت تریدو فانما العلم من تفرق له، وقت خالی کنید برای علم. ده تا کار داره، یازدهمش میاد درس خارج میدهد، کت نشود که کی مطالعه میکنی، قبلا کی خوندی؟ اینهای علم مال اینا نیست. به طالبین علم بگید انما العلم لمن تفرق له، علم به کسی میدن که وقتش خالی برای علم باشد، علم هم نمیشود، فقط علم. توصیه دیگر، لا تفتحن بابا لا تدری ما خلقه ولا تغلقن نبابن لا تدری ما فتحه، دری رو اگر میبندی بفهم چجوری بازش کنی، کی راه باز کردنش چیه، بازم کردی راه بستنشو بلد باش. خب حالا اگر همون اول حضرت موسی بره با فرعون خشن برخورد کند، همه درها رو بسته دیگه. پس فرد با تقوا لین القول است، کلامی گرم و نرم دارد، برای که اولا یه بحث اخلاقی است، علاوه بر این توقف انگیزه، تغییر انگیزه و کم کردن مخالفت ها، تأثیر گذاری سخن، اینها رو درش دارد. غائبا منکر و حاضرا معروف و نیشه که دیگر فرد با تقوا اینه که منکرات رو شما اگه بدونید، وقتی حضور غیاب منکر رو بکنید میره اینجا نیست. شما وقتی با فرد با تقوا آشنا هستی، رفتارش، گفتارش، کردارش رو میبینید، ببینید نه اصلا منکر نیست، اینجا منکری دیده نمیشود، هرچی از معروف است. غائبا منکرو هست، منکرش پنهان و حاضرا معروفو، غائب اصلا نیست، نه که پنهان نیست، اصلا منکری نیست اونجا، پاک پاک است. حاضرا معروفو، اما معروفو حاضر است. مقبلا خیره، مدبرا شره، خیرش اقبال دارد و شرش اقبال دارد. اینا یه معنی ظاهری میشه کرد که درست هم هست، لایه لایه هست نشو بلاغه. خب هر دو معناش من یه معنی ظاهری، یک مدار معنی سطح بعدی رو هم خواهم گفت. به من اون معنی اولیه که اون منفهم است، معروف منکر رو مردم میدونن، چی خوبی ها بدی ها رو میدونن، توصیه هایی داریم از نهایه امامان. وقتی به زیارت معصومین میرید، زیارت نامه میخونید، من جمعه از زیارت نامه تون بگید المعروف ما امرتون به و المنکر ما نهیتون من. معروف همون چیزی که شما امر کردید، منکر همون چیزی که شما نهی کردید. وقتی فرد با تقوا رو میبینید، میبینید به دستورات اهل بیت عمل میکنند، منهیات اهل بیت اصلا در اونا دیده نمیشود، اونا مرتکب حرام ها هستن نمیشن. خب یه معنی ظاهری. مقبلن خیر و مدبرن شر رو، در جلسه 15 بحثی داشتیم الخیر منه معمول و شر منه معمول، خیر امید است از با تقواها و شر از اونها در امان است، در امانیم از شر، امید خیر از اونها داریم، این غیر از اون است. اینه که اینها اهل خیرند، خوبی ازشون امید است، بدی ازشون انسان نگران بدی نیست، یه بحثه. این که اقبال خیر دارن یه بحث دیگر است. فعلا ترجمه اولی رو میگیم. شاید این شعر رو بتونیم با دو جور خوندنش فرق این دو رو بگیم. شعر مرحوم شهریار است: برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. یعنی الخیر و منه معمول، امید داشته باشید به در خانه حضرت علی علیه السلام، و شر رو منه معمول، شر نمیرسد، خیر میرسد، برو در خانه علی بزن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. اما مقبلن خیر و مدبرن شر رو چیز دیگه است. خیر اقبال می کند، شر اجبار می کند. مرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی شبانه آید و زند در خانه گدارا. این فرقای اینجا در معنی ظاهریش ما می بینیم که اونها الان خودشون اقدام می کنند. در نهج البلاغه دارد در خطبه 107، بله، طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر شما طبیبی بود که اون لوازم پزشکیشو با خودش داشت و خودش دور میزد، میرفت نزد مریضا. قد احکم مراهمه و احما مواسمه یدع من ذلک حیث الحاجت الی، خودش درمان رو اون گونه که لازم بود انجام میداد. من قلوب، بله، اومی و آدان سوم و السنت بول، گوش شنبا اگر او طرف حق نمیشنید درمانش میکرد، حق نمیگفت درمانش میکرد، دلش زنگار داشت درمانش میکرد. این خودشون میرفتن. این معنی ظاهری، معنی اولیه که تقریبا یک مقداری اگر انسان خودشم دقت بکند هر کسی میفهمد که بعد همینه. اینها منکر ازشون دیده نمیشه، خلاف و حرام ازشون دیده نمیشه، هر چه دیده میشه از اونا معروف هست، توصیه های اهل بیت هست، و بعد هم خودشون خیر رسانی دارند. اما داشته باشیم این مسئله، پیدا کردن مصداقها گاهی گمراه کننده است. اینه که ما بیم امر به معروف نزمون اقبال خیر و ادبار شر رو اینجوری معنا بکنیم، گرچه درست است ها، ولی هدف حضرت اینجوری نیست. اینجور ساده معنا کردن در صورتی فرض با تقویلن به آخر رو خود به متقین رسیدیم، به آخراش رسیدیم. این آخراش اینجور ساده معنا میشه؟ حرام انجام نده، معروف انجام بده، بره در خانه مردم مشکلاتشون حل بکنه، گرچه اینو درست ها. اما بیاییم خود از خود حضرت علی علیه السلام بخواهیم که همین امر معروف نهی از منکری که میگید اینجا یعنی چه؟ این اقبال خیر و ادبار خودتون معنا بکنید. اگه خواستید از خود حضرت بشنوید به خطبه 129 مراجعه کنید، اونجا بحث اقبال خیر و ادبار شر یا برعکسش، گاهی وقتا میبینید ادبار خیر است، خیر دیگه در کار نیست، اقبال شر است، اینجا مشخص کرده است. نهج البلاغه یفسر و بعضه و بعضا، هر قسمتش رو خواستید فهمید از خودش توضیح بگیرید، از خودش تفسیر بگیرید. خطبه بسیار عجیبی است، قسمتهایش من میخونم. خطبه 129 با نهج البلاغه فیض الاسلام: وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا اجبارا. بس اجبار خیر و اقبال خیر بود دیگه، نه اقبال خیر ادبار شر اینجا دارد. قد اصبحتم فی زمن، شما در زمانه ای قرار گرفتید که لا یزداد الخیر فیه ادبارا، هر چه میبینید میبینید خیر ادبار کرده است، اقبال نکرده است. و شر فیه الا اقبالا، شر اقبال کرده. بس ما چی بود اینجا؟ مقبلن خیرو مدبرن شر رو، ما اقبال خیر و ادبار شر رو میکنم. خود حضرت در اینجا توضیح داده، همین کلمه رو آورده. شما در زمانه هستید که خیر داره هی ادبار میکند، متاسفانه شر داره اقبال میکند. ادبار به طرف یعنی چی علی جان؟ مصداق برامون بیارید که ما برعکسش عمل بکنیم. اضرب به طرفک، چشمتو یک جایی نگاه کن، هر طرف میخوای حیث و شعد، هر طرف میخوای اضرب به طرفک حیث و شعد من الناس، بی مردم نگاه کن. فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، میبینیم فقیر یا فقیر داره دست و پا میزنه در فقر. بس اینه او غنیان بدل نعمت الله، نعمت الله کفر را پول داره، نعمت خدا رو کفران میکند. او بخیلن اتخذ البخل بحق الله وفر را پول داره، بخل میورزد خودشو مطرح میکند. او متمردن که ان به اذنه ان سمع المواعظ وقرا، یا که متمرده تمرد میکند گویا که اصلا موعظه به گوشو نمیرود. پس چی شد؟ اقبال خیر این است که فقر ریشه‌کن بشود، اقبال خیر اینه که پولها درست مصرف بشود، اقبال خیر اینه که دلها پاک باشد، حق پذیر باشد، اقبال خیر اینه که دیکتاتوری نباشد. این دارد اینجا. ولی الان که نگاه میکنید فقر، عده فقیر دست و پا در فقر میزنن، عده غنی دارن خودشون رو مطرح میکنن، غرور و دیکتاتوری خودشون رو دارن، از اون برم نصیحت ها اثر نمی کنن. پس معلوم شد اقبال خیر، اقبال خیر یعنی چی؟ فرد با تقوا اقبال خیر دارد، یعنی در فقر و زدائی تلاش میکند، در غرور شکنی تلاش میکند، در خدمت رسانی تلاش میکند، در دین پذیری تلاش میکند. این تعبیرات حضرته. بعد ادامه شو ببینید، این خیارکم و صلحاکم و احرارکم، کو پاکان، کو خوبان، کو آزاده، های آزاده نیست. یه آدم درستی پیدا نمیشه جلوی فقر رو بگیرد، جلوی دیکتاتورها رو بگیرد، یک مرد پیدا نمیشه بر. یک پاک پیدا نمیشه. آقا مردم دارن میدین میشن، حرف پذیر نیستن. خب بیا جلو، هر کی با تقواست بیاد اثر گذار حرف بزنه. ادامه رو ببینید، انا لله و انا الیه راجعون، تعبیر حضرت رو ببینید. ظهر الفساد، فساد نمایان شد. این فساد، فساد اگر میخواد منکر، اگر میخواد فقر منکر است، دیکتاتوری منکر است، اینو منکر، دارندگی برازندگی منکر است، اینکه دین دیگه براشون مهم نیست، شناسنامه است، این منکر است. ریشه ها رو ببینید، عین خیارکم و صلحاکم، کجا رفتن خوبان، کجا هستن آزاده ها؟ انا لله و انا الیه راجعون، ظهر فساد، نمایان فساد، فلا منکر مغیر، یک نفر بیاد نهی از منکر کند، میدید؟ ولا زاجر مزدجر، یکی بیاد جلو اینها را بگیرد. پس این معنی دیگری شد که دارد، که فرد با تقوا غائبا منکر و حاضرا معروف هم معلوم شد. فرد با تقوا اصلا اهل این حرفا نیست که بخواد فقر جامعه رو اضافه بکنه، تو مسیر نمیاد، دیکتاتوری رو اضافه بکنه اصلا، بلکه معروف فقر زدائی، دیکتاتور شکنی، خدمت رسانی، دین پذیری، اینا رو وادی کار میکنه. افه با هادا توریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، شما با همین کاراتون میخواهید بله در جوار قدس الهی باشد، و تکون و اعز از اولیای میخواهید ولی الله باشید، هیهات، لا یخدع الله عن جنت، سر خدا نمیشه کلاه گذاشت برید بهش. تقوا آخر تقوا بهشت است دیگه، خیلی شبیه ها این خطبه 129 با بحث امروز خطبه متقین، هشنگ تفسیر همونی. بدرد لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنت کند شما را امر به معروف میکنید ولی معروف رو ترک کردید، جور دیگه امر معروف میکنید، امر معروف میکنید فقر از بین برود، امر معروف میکنید دیکتاتوری از بین برود. لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر، نهی از منکر میکنید، الامرین به بر خودتون عمل میکنید. تو کارهای اقتصادیمون یک کاری بکنیم که فرق اضافه بشه بعد حالا بیم نهی از منکر بکنیم، خدا لعنت کنه این آدم ها رو به تعبیر حضرت علی علیه السلام. یک کاری بکنیم که مردم دین گریز بشوند بعد باز بیم امر معروف بکنیم، خدا لعنت کنه این افراد رو. پس ببینید این لایه دیگر از معنا شد، جور دیگه دیگه معنا میدهد. من تکرار میکنم قسمت آخرش را، فرد با تقوا غائبا منکر، منکر از او دیده نمیشود، حاضرا معروف و معروف از او دیده میشود، مقبلا خیر و مدبرا شر رو، خیر او اقبال میکند شر او اقبال میکند. یعنی چی؟ مهمترین مصداق را شما بگیرید به اون عمل کنید، دقیقه درست میشود. مهمترین مصادیق منکر فقر است، دیکتاتوری است، خدمت نکردن به مردم است، دین گریزی است. یک فکری بر اینجا بکنید، اگر غیر از این باشد این مصادیق رو رعایت نکنیم، بریم جور دیگه امر معروف کنیم، سر مردم رو در امر معروف نهی از منکر جور دیگر گرم کنیم، خود حضرت دارد خدا لعنت کند این افراد رو که امر معروف میکنن ولی خودشون معروف انجام نمیدن، نهی از منکر میکنن، خودشون عامل منکر هستن. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.